کلمات جنرال دوگل به خاطرم آمد که گفته بود در تمام زندگیم فرانسه را قدرتمند تصور می کردم. آخرین سؤال کلارا غمگینم کرده بود، اما می دانم او با وجود تفاوت‌های بیشماری که با هم داریم قادر به کشف حقیقت هست. وقتی این جمله را که فرانسه کشور افراد خائن است مخصوصاً از جوانان می شنوم دلزده می شوم. این اهانتی است نابخشودنی در حق مردان گمنامی که 4 سال گاه تا پای جان چنان جنگیدند که اگر منجر به مرگ جسمی نمی شد روحشان را از میان می برد. تردیدی نیست که ما همه قهرمانان مقاومت نبودیم، اما هر فرانسوی که راحتی و آسایش همدستی با آلمانی ها را انتخاب نکرد در نجات شرافت کشورش سهیم بود. امروز مردم انقدر راحت از آن دوران با اطمینان تمام حرف میزنند که گویی به راستی از آنچه بر مردم فرانسه گذشت آگاهند. قحطی، ترس، شرم و خشم از خاک آلوده و اشغال شدهشان، زنان و مردانی که فقط با حرکتی ساده یا حتی سکوت یک زندگی را نجات دادند چند نفر بودند؟ سرشماری دقیقی وجود ندارد. کشاورز سال خورده اطراف لیموژ را که زندگیم را مدیونش هستم همیشه به خاطر دارم. جوان بودم و مثل دیوانه ها آماده پذیرش هر خطری. آن روز چند آلمانی که کمی پیش یکی از دوستانم را از پادر آورده بودند، کیلومترها تعقیبم کردند. از مقابل مزرعه‌ای عبور کردم که پیش از نمایان شدن مسیر و قرار گرفتن در تیررس نگاهشان، ظاهراً تنها سرپناه ممکن بود. در گوشه از طویله، یک نردبان امکان دسترسی به انبار و علوفه در بالای ساختمان را ممکن می ساخت. می دانستم کشاورز مرا دیده، اما چاره دیگری جز بالا رفتن از آن نردبان نداشتم. با دشواری بسیار دوچرخم را بلند کردم و با خودم بالا بردم. بالا که رسیدم نردبان را انداختم داخل مزرعه و در حالی که ضربان قلبم شدید شده بود منتظر ماندم. موتورهای ارتش نازی به مقابل ساختمان رسیده بودند. از آن بالا دیدم که مرد کشاورز از خانه‌اش بیرون آمد و نزدیک آلمانی‌ها شد. تردیدی نداشتم که کارم تمام است. وقتی رئیسشان از پیرمرد پرسید آیا مرا دیده است یا نه، مرد کشاورز که بعدها فهمیدم نامش آلن است، با چهره آکنده از سادگی روستایی به سمت دیگر جاده که به جنگل منتهی می شد اشاره کرد. سرباز آلمانی پیش از آن که سوار موتورش شود لحظه تردید کرد و سپس فریاد زنان گفت وای به حالت اگه دروغ گفته باشی، بر می گردم و خونت آتیش می زنم. الن شانه هایش را بالا انداخت و مدتی طولانی تا زمانی که صدای موتورهایشان در سکوت آنجا گم شد در آستانه در خانه‌اش ایستاد. کمی بعد بیان که سرش را بلند کند، با صدای بلندی که به گوش من برسد گفت باید گرسنه باشی پسرم، سوپ خوبی درست کردم. و بعد داخل خانه شد و در را برایم باز گذاشت. در حالی که همچنان از ترس می لرزیدم، از انبار علوفه پایین آمدم وارد آشپزخانه شدم و با صدایی که از شدت هیجان می لرزید برای نجات دادن زندگیم از او تشکر کردم. آلن لبخندی زد، بشقابم را نشان داد و با لحنی جدی گفت: بخور، برای اینکه سر به سرشون بذارم این کارو نکردم. تا تاریکی شب در منزلش ماندم و آن چند ساعت درباره شعر با هم صحبت کردیم. من در خانه مزرعه‌داری بودم که شیفته ورلن بود و با صدای گرم و گیرا ترانه پاییزی را برایم می‌خواند. بیان که در تصورش بگنجد که 3 سال بعد بیت زاری ویولن‌های نزار پاییزی خبر آزادی کشورش را می آورد. پیش از آن که با پیرمرد خداحافظی کنم، مسیر مطمئنی نشانم داد و بعد شیشه مربای زردآلو برای ماری به من داد و تأکید کرد زمانی که همسرش باردار بوده خیلی از این مربا می خورده است. محبتش عشق به چشمانم آورد و به او اطمینان دادم که پس از پایان جنگ برای معرفی همسر و فرزندم بار دیگر به نزدش باز می گردم. در آن سالهای هولناکی که سپری شد، خاطره مزرعه‌دار شاعری را که زندگیم را نجات داده بود در اعماق قلبم حفظ کرده بودم. وقتی در سال 1947 برای انجام کاری به آن منطقه رفته بودم، با جستجوی فراوان و عبور از راه‌های فرعی بسیار، بالاخره مزرعه آن پیرمرد را یافتم. مردی به سن و سال خودم در را برایم گشود. از چشمانش متوجه شدم که باید پسر آلن باشد. داستانم را برایش بازگو کردم. دعوتم کرد داخل شوم و با لحنی اندوهگین از مرگ پدرش برایم گفت. صبح یک از روزهای سپتامبر 1944، آلن خواسته بود مانع اجرای حکم اعدام بدون محاکمه زنی شود که متهم به رابطه با آلمانی ها بود. بعد که به نوبه خودش تحت شکنجه های بسیاری که در جریان یکی از آنها قفسه سینه شدیداً مجروح شده بود قرار گرفته بود، مأموران گشتاپو او را با حالی نزار و ترحم برانگیز به خانهش رسانده بودند. پزشک معالج بارها تأکید کرده بود که بهبود یافته و حالش به مرور زمان بهتر خواهد شد. اما برخلاف نظر پزشک، خود را متقاعد کرده بود که حالش رو به وخامت می رود و دیگر امیدی به ادامه زندگی نداشت. به گفته خودش، بسیاری چیزها آزارش داده بودند، اما پیش از مرگ، امید بازگشت پسرش از آلمان را در دل می پروراند تا مزرعه را به او بسپارد. درد جان کاهی بر سینم سنگینی می کرد. پسرش بیان که حرفی بزند، با لبخندی بر لب شیشه مربای زردآلوی مقابلم گذاشت. روی برچسب بطری این جمله به چشم می‌خورد: مربای زردآلوی سال 1944 برای کلمان و خانواده عزیزش.
روزهاست که از من دوری می کند. شبها که خوابم نمی برد به این فکر می کنم که آن شب وقتی از مقابل کافه می گذشت چه رفتار احمقانه ای داشتم. دلم می خواست سکوت پس از نخستین ملاقاتمان را تلافی کنم. مترصدم تا هر بار که از خانه خارج می شود نگاهش کنم، اما او همیشه مراقب است تا از مقابل کافه عبور نکند. خیلی دوست دارم سرش فریاد بزنم که راهش را بگیرد و برود. دلم می‌خواهد به او بگویم که حتی زیبا هم نیست که بخواهد از این بازی‌ها در بیاورد. در ضمن من هم هرگز به او فکر نمی‌کنم. واقعاً این دختر فکر می‌کند کیست؟ دیوانه‌ام کرده. حتی نمیتوانم با او حرف بزنم. در برابرش خودم را هم نمیشناسم. ولی سیبایش واقعا اغوا کننده است. با این همه، با وجود آن که خشمگینم، هر روز صبح آرزو می کنم با آن نگاه نافذی که شبهایم را می درد و حضور دیگر زنان را کم رنگ می کند به کافه بیاید. همیشه از اینکه عاشق چنین دختری بشوم سر باز زدم. اما امروز بالاخره آمد. تمام جملات مهمی را که از مدتها پیش آماده کرده بودم به ناگاه ناپدید شدند و خشم شدیدی را که داشت بر من چیره می شد فرو خوردم. فرصت نداد به دعوتش پاسخ دهم و مثل یک احمق با لبخندی رضایتمند بر لب در برابر واقعیتی مشهود قرار گرفته بودم. من عاشق شده بودم. دیگر بیرون نمی روم و به دعوتهای شبانه دوستانم پاسخ نمی دهم. صبر می کنم دوباره بیاید و دنبال راهی هستم تا بتوانم این لحظه فراموش نشدنی را بازگو کنم. ساده لوح و احساساتی شدم. دیگر خشمگین نمی شوم و احساس خوشبختی می کنم. دلم می خواهد همه چیز را برایش تعالی ببخشم. ساختن، آفریدن، زندگی کردن برای او. هرگز تصوری به این شکل از آینده نداشتم. حالا آینده پیش رویم است با رایحه و پیچ و تابهای مخصوص به خودش. بی تردید با او تا همیشه شبهایم تازه است.
پیش از آنکه برای سوار شدن به قطار نزد کلمان بروم، در پی تصمیمی نسنجیده به دیدن باستین رفتم. انگار در صدد انجام کاری خطیر بودم که اینقدر دلهوره داشتم. سرآخر جرأت به خرج دادم و پیش رفتم. مشغول خوش کردن فنجان‌ها بود و متوجه ورودم نشد. سلام. صدایم خشدار و ناخوشایند بود. چقدر چشمان مهربانش را دوست دارم. باستین متظاهرانه وانمود کرد که ساعت 9 صبح با ساکی بزرگ روی دوشم از دیدنم متعجب نشده است. لحظه ای سکوت برقرار شد و بعد به طرفم پیش آمد و شروع به حرف زدن کرد. باید چیزی می گفتم، قدمی بر می داشتم. چند روزی توی پاریس نیستم. چهارشنبه آینده برای شام برنامه خاصی نداری؟ اما بی آنکه منتظر پاسخش باشم از کافه بیرون آمدم. توی خیابان نفس راحتی کشیدم و به خاطر اینکه از ترس نشنیدن پاسخ منفیش به سرعت از کافه خارج شده بودم، احساس حماقت می کردم. حسی تازه در من سر برآورده بود. حسی مانند شراره شادی و آزادی. کلمان با کت و شلوار روشنی از جنس کتان و کلاه حصیری کهنه‌ای بر سر، چنان که گویی کوهواره‌های پروانس در برابرش گسترده شده اند، در پیاده رو منتظرم بود. از اینکه تا این اندازه زیبا شده بود به هیجان آمدم و لبخند زدم. در اتوبوس شماره 63 که مملو از زنهای سال خورده‌ای بود که نگاهشان روی پیرمردی تا این اندازه شیک ثابت مانده بود، متوجه شدم که حضور من در کنارش مایه مباهاتش است. ما به دو کودک در ابتدای سفری دور و دراز شبیه بودیم. در قطار خیلی صحبت نمی کردیم و شیفته مناظر اطراف بودیم که از مقابل چشمانمان می گذشت. وقتی آوینیون را پشت سر گذاشتیم، از بی‌صبری کلافه شده بود که دستانم را در دست گرفت. گویی می خواست با تمام وجود بگوید تا چه اندازه از یافتن دوباره سرزمین جوانیش مسرور است. از دور کوه سنت ویکتوار را نشانم داد و گفت وقتی 10 سالش بوده با پدرش تا قله آن بالا رفته اند و قول داد از نزدیک آن را ببینیم. در شهر تولون نسیم گرم جنوب از خواب بیدارم کرد و تمام وجودم را در میان گرفت. از همون دیدار نخست می دانستم که بی هیچ تردیدی برای این روشنایی و سرزمین ساخته شدم. جالب بود که کلمان از این موضوع حیرت نکرد و آرام در گوشم گفت این منطقه شبیه توست. با افتخار پشت فرمان اتومبیل زیبایی که سقفش باز می‌شد و کلمان برایم در نظر گرفته بود نشستم. در مسیر باندل از مشاهده تغییراتی که منطقه در این 60 سال متحمل شده بود مدام متعجب بود و فریاد می‌زد. کلمان با ورود به شهر ناگهان سکوت کرد و برای پنهان کردن احساسات درونیش عینک آفتابی به چشم زد. اما با دیدن انقباض‌های ناگهانی دست‌ها روی زانوهایش و اشکی که از گونه‌اش چکید، فهمیدم چیزی به کشف زخم‌هایش باقی نمانده است. برای خوردن بستنی در بندر توقف کردیم. پنهانی نگاهش کردم. در آن دم چنان از من دور بود که به هیچ وجه توان گسستن موج خاطراتش را نداشتم. ناگهان دستم را گرفت و مرا دنبال خودش به سمت کلیسا کشید. تازگی محیط مرا احاطه کرده بود. کلمان مرا مقابل محراب کلیسا نشاند. بعد خودش هم کنارم نشست و همانطور که اشک می‌ریخت تعریف کرد. در همین کلیسا بود که روز 3 سپتامبر 1939 با ماری ازدواج کردم. در حضور زنها و مردای بسیاری که در ردیف اولی ایستاده بودن. هرگز نشنیده بودم که مردی با چنین واژگان و با چنان شوری از زن زندگیش حرف بزند. هر کلمه اش با چنان عشقی درآمیخته بود که گمان می کردم همین حالا هر دو در مقابل من به هم بله می گویند. کلمان با دستی لرزان عکسی کهنه و زرد شده را از داخل کیف پولش بیرون آورد. او و ماری بودند که دست در دست هم هر دو زیبا و خوشبخت بر بالای پلکان همین کلیسا ایستاده بودند. برایم از آشناییشان در مراسم رقص روز 14 ژوئیه گفت که وقتی ماری را برای نخستین بار دیده بود چنان اطمینانی داشته که دیگر هرگز کسی را دوست نخواهد داشت. ماری یهودی بود و پدرش اصرار داشت که مراسم ازدواج حتما در کلیسا برگزار شود، چون گمان می‌کرد این مکان از آنها محافظت خواهد کرد. در آن لحظه بود که فهمیدم او به یک بار ماری را از دست داده است. کلمان بار دیگر پس از سکوتی طولانی چیزی را که سالها در دلش نگه داشته بود به زبان آورد. کلماتی که گرچه خودش را آزرده خاطر می ساخت، اما برای من حکم هدیه ارزشمند را داشت. جنگ، مخفیگاه‌های بیرون از شهر، دستگیر شدن خودش و ماری، شکنجه، اردوگاه اسرا، بازگشت بی ثمر و سرانجام اندوهباری که او را برای همیشه از دست داد. از کلیسا که بیرون آمدیم، هوا کاملا تاریک شده بود. ما در میدانی بودیم که او و ماری برای نخستین بار در آن رقصیده بودند. روی تراس یکی از کافه ها مرد جوانی آکاردئون می نواخت. ناگهان اندوه من از بین رفت. کلمان با لبخند گفت: هدیه از طرف ماری. با من می رقصی؟ من و کلمان زیر نگاه مسرور آبرانی که می گذشتند شادمان والس رقصیدیم.